ده بامداد ایران، خبرها از رادیو فردا. رئیس جمهور آمریکا و رؤسای قوای نظامی 20 کشور برای مبارزه با گروه داعش گرد هم جمع شدند. کاترین اشتون، جان کری و محمد جواد ظریف قرار است امروز در وین دیدار کنند. حسن روحانی از پایان نام فروشی و کپی برداری علمی انتقاد کرد. درود شنوندگان گرامی، باراک اوباما و رؤسای قوای نظامی بیش از 20 کشور جهان روز سه‌شنبه برای نشان دادن قدرت ائتلاف در مبارزه با گروه داعش گرد هم جمع شدند. به گزارش رویترز، اوباما در این نشست اعلام کرده که تمرکز آمریکا و نیروهای ائتلاف بر درگیری‌ها در استان انبار عراق و همچنین شهر کوبانی در سوریه است. رئیس جمهوری آمریکا مجدداً بر طولانی بودن فرایند مبارزه با داعش تاکید کرد و گفت که برای این گرفتاری راه حل سریعی ندارد. در ساعات ابتدایی روز گذشته، ائتلاف مبارزه با داعش 21 بار به مواضع داعش در کوبانی و اطراف آن حمله کرد، اما داعش همچنان بر بیش از یک سوم کوبانی تسلط دارد. به رغم درخواست‌های اوباما از ترکیه مبنی بر پیوستن به ائتلاف علیه داعش و تمرکز بر نابودی آن گروه، ترکیه روز گذشته به کردها در خاک خود حمله هوایی کرد که این حملات در دو سال گذشته و از زمان آغاز گفتگوها میان آنکارا و معترضان کرد تا کنون بی سابقه بوده است. وزیر اطلاعات جمهوری اسلامی روز سه‌شنبه در جمع خبرنگاران اعلام کرد دستگاه اطلاعاتی عناصری را که در داخل با داعش در ارتباط بودند شناسایی کرده و آنها اکنون در اختیار دستگاه قضایی‌اند. به گزارش خبرگزاری مهر، محمود علوی وزیر اطلاعات گفت اقدامات اعضای گروه خلافت اسلامی در سوریه و عراق منافع ملی ایران را هم تهدید می‌کند. به گفته او، وزارت اطلاعات از سالها پیش با کشورهایی که امنیت آنها توسط گروه خلافت اسلامی به چالش کشیده شده همکاری اطلاعاتی داشته و برنامه‌های داعش را پیش بینی کرده بود. وزیر امور خارجه ایران، همتای آمریکایی او و کاترین اشتون امروز در وین دیدار می‌کنند. به گزارش رویترز، جان کری که شب گذشته را در پاریس و در گفتگو با سرگی لاوروف همتای روس خود گذرانده، برای شرکت در مذاکرات وین راهی اتریش شده است. جان کری روز گذشته در کنفرانس خبری خود اعلام کرده بود که حصول توافق جامع هسته‌ای دور از دسترس نیست. رئیس جمهوری ایران عصر سه‌شنبه در جریان نشست شورای عالی انقلاب فرهنگی از آنچه پایان نامه فروشی و کپی برداری علمی خوانده انتقاد کرده و گفته است که شأن علمی کشور به هیچ وجه نباید زیر سوال برود و دستگاه‌های مرتبط باید با این اقدامات مقابله کنند. به گزارش پایگاه اطلاع رسانی دولت، حسن روحانی همچنین خواهان رفت آمد علمی میان اساتید و دانشجویان ایران و کشورهای دیگر در صورت رعایت ملاحظات امنیت ملی شده است. ساعت 10:03 ایران، اخبار این ساعت را از رادیو فردا می شنیدید. یک قرن از جنگ جهانی اول گذشت. در اینجا بخش 12 رشته برنامه‌ای را می شنوید که کیوان حسینی از رادیو فردا به مناسبت 100 سالگرد آغاز جنگ جهانی تهیه کرده است.
جنگ اول،
قسمت 12، کنارگیری روسیه، ورود آمریکا.
در بخش پیشین شنیدیم که در جریان جنگ جهانی اول در جبهه غربی نیروهای دو طرف زمینگیر شدند و خندقی به طول بیش از 1000 کیلومتر نیروهای نظامی آلمان را از متفقین جدا کرد. اما در جبهه شرقی آلمان موفق شد روسیه را شکست دهد و در پی انقلاب اکتبر کمونیست‌های نظام جدید در برابر آلمان تسلیم شدند. این قسمت به شرایط این تسلیم و همچنین ورود آمریکا به جنگ جهانی اول اختصاص دارد. در یک سوی میز مذاکره دیپلمات‌های روس نشسته بودند، در آن سوی میز دیپلمات‌های آلمان، اتریش، مجارستان، بلغارستان و عثمانی. سران کشور تازه تأسیس جمهوری شوروی فدراتیو سوسیالیستی روسیه به هر قیمتی در تلاش بودند تا پای خود را از جنگ جهانی اول بیرون بکشند. این وعده‌ای بود که لنین داده بود. ضمن اینکه او ارتشی هم در اختیار نداشت که بتواند بجنگد. در نخستین ماه‌های به قدرت رسیدن بلشویک‌ها، لئون تروتسکی، یار نزدیک لنین، در حال سازماندهی ارتش سرخ بود که عموماً از نیروهای داوطلب غیر نظامی تشکیل شده بود و البته این ارتش میبایست در همان ابتدای تأسیس با بازماندگان ارتش روسیه تزاری که به یک جنبش ضد کمونیستی گسترده پیوسته بودند بجنگد. بدین ترتیب روس‌های درگیر در جنگ داخلی بعد از 2 ماه مذاکره سند شکست سنگین خود را امضا کردند که به نام محل امضای سند در بلاروس به برست لیتوفسک معروف شد. غلامرضا وطن‌دوست، استاد تاریخ و روابط بین الملل در دانشگاه آمریکایی کویت، جزئیات پیمان برست لیتوفسک را چنین شرح می‌دهد.
شوروی ناچار بود که لهستان رو تسلیم نیروهای متحد بکنه، آلمان و اوچشمجارستان نواحی بالتیک رو تسلیم کنه، فنلاند رو رها کنه، اوکراین رو هم رها بکنه و بخش‌های از قفقاز رو هم ببخشه به طرف مقابل، یعنی به آلمان و اوچشمجارستان. در واقع کاری که روسیه کرد یه چیزی در حدود 62 میلیون نفر از جمعیت خودش رو اینجا در واقع بخشید. یه چیزی در حدود 3/4 بخش‌هایی که شامل زغال و سنگ و ذوب آهن روسیه میشد هم در این نواحی بود که باز در این سرزمین‌هایی بود که از دست شوروی خارج شد. نیمی از کل بخش‌های صنعتی روسیه هم از دستش خارج شد و 1/3 زمین‌های حاصلخیز کشاورزیش هم از دستش خارج شد.
لنین همه این بخش‌ها را از دست داد تا بتواند روسیه را برای برپایی یک نظام کمونیستی که در آن زمان به شدت منحصر به فرد، پیشرو و رادیکال به نظر می‌رسید، حفظ کند.
Как родная меня мать провожала, тут и вся моя родня набежала.
به جز انقلاب اکتبر روسیه که به کنارگیری این کشور از جنگ منجر شد، دومین تحول سرنوشت ساز سال 1917 میلادی اضافه شدن یک بازیگر کلیدی به شطرنج جنگ جهانی اول بود، ایالات متحده آمریکا، کشوری که با صحنه جنگ در اروپا فاصله‌ای بسیار داشت و سیاستمدارهایش هم علاقه‌ای به دخالت در امور کشورهای دوردست نداشتند. یرواند ابراهامیان، مورخ ساکن نیویورک و استاد تاریخ کالج باروک در این شهر، معتقد است افکار عمومی آمریکا علاقه‌ای به مشارکت در جنگ نداشت و همین موضوع هم این کشور را 3 سال از جنگ دور نگاه داشت، اما با طولانی شدن جنگ شرایط روز به روز تغییر می‌کرد.
منافع برخی بازرگانان آمریکا یا در واقع بازرگانان نیویورک به وضعیت اقتصادی بریتانیا وابسته بود و احساس آنها این بود که باید به بریتانیا کمک کرد، ولی افکار عمومی هیچ تمایلی به مشارکت در جنگ نداشت و وودرو ویلسون رئیس جمهوری آمریکا هم نمی‌خواست برخلاف خواسته مردم وارد جنگ شود.
با این حال، به رغم اینکه مردم آمریکا علاقه‌ای به مشارکت در جنگ جهانی اول از خود نشان نمی‌دادند، اما آنگونه که غلامرضا وطن‌دوست می‌گوید، نه دولت آمریکا و نه بانک‌ها و بازرگانان آمریکایی نمی‌توانستند یکسره خود را از این جنگ دور نگاه دارند.
آمریکا دورادور مراقب جنگ بود، تا حدودی داشت خودش رو آماده می‌کرد که اگر لازم شد به هر حال آمادگیش رو داشته باشه و البته بسیاری از سرمایه‌گذاران و بانک‌های آمریکا هم به گونه‌ای به درخواست‌های انگلیس برای وام بیشتر، برای خرید مواد غذایی و حتی اسلحه و غیره داشتن کمک مالی می‌کردن. کمک مالی به این معنی وام در اختیار دولت انگلیس گذاشته بودن. غیر مستقیم میشه گفت که به هر حال داشت به انگلیس کمک میکرد. چنین کمکی رو اصلا نصیب کشورهای تون مثلا آلمان و اتریش مجارستان نمیکرد. مثلا هیچ گونه همکاری با متحدین نداشت، ولی خب هم با انگلیس هم با فرانسه به گونه یاری میداد اینها رو و به خصوص به دولت انگلیس کلی وام داده بود. یعنی سرمایه گذاران آمریکا سرمایه گذاری کرده بودن و مرتب کشتی‌های آمریکایی برای انگلیس اجناس می آورد، اسلحه می آورد، مواد غذایی می آورد.
و سرانجام همین کشتی‌های پر از کالا موجب شدند تا مسیر جنگ جهانی اول به سوی پایانی که کمتر کسی پیش بینی می‌کرد تغییر کند. چرا که این کشتی‌های غیر نظامی آمریکایی جنگ در دریاهای اروپا را به یکی از مسائل حساسیت برانگیز برای دولت آمریکا تبدیل کردند. در زمانی که موضع آمریکا بی‌طرفی کامل در جنگ جهانی اول بود، معدود موارد مداخله جدی وودرو ویلسون، رئیس جمهوری آمریکا، به جز تلاش‌های میانجیگرانه برای پایان سریع جنگ که شکست خورد، هشدارهای گاه تهدیدآمیز برای امن نگاه داشتن دریاها بود. از جمله زمانی که بریتانیا تلاش کرد محاصره دریایی آلمان را به کشتی‌های بی‌طرف نیز گسترش دهد، با اعتراض وودرو ویلسون روبرو شد. از آن سو در سال 1915 میلادی، زمانی که آلمان اعلام کرد تمامی آب‌های اطراف بریتانیا منطقه جنگی محسوب می‌شوند، وودرو ویلسون بار دیگر اعتراض کرد و این بار حتی به آلمان‌ها هشدار داد که از آسیب زدن به کشتی‌های غیر نظامی کشورهای بی‌طرف خودداری کنند. اما در سال 1916 میلادی، آلمانی‌هایی که پیروزی نهایی را در دسترس می دیدند و به پیروزی های بسیاری در جبهه شرقی دست یافته بودند، تصمیم گرفتند هشدارهای وودرو ویلسون را نادیده بگیرند. سیاست جنگی آلمان در این زمان جلوگیری از ورود هر گونه کشتی به آبهای بریتانیا بود. آنها می خواستند با حمله و نابود کردن تمامی کشتی های تجاری از جمله کشتی های آمریکایی، رسیدن هر گونه کالا به بریتانیا را به حداقل برسانند و در مدتی کوتاه بریتانیا را از پا درآورند. پیشبینی جنرال های نیروی دریایی آلمان این بود که پیش از رسیدن کمک نظامی آمریکا، بریتانیا شکست خواهد خورد. اجرای این سیاست و حمله زیردریایی های آلمانی به کشتی های آمریکایی در این سال بازتاب گسترده‌ای در رسانه های آمریکا پیدا کرد و در ماه‌های نخستین سال 1917 میلادی افشای متن تلگرافی که آرتور زیمرمان، وزیر امور خارجه آلمان، برای مکزیک فرستاده بود در نشریات آمریکایی، بسیاری از آمریکایی‌ها را خشمگین کرد. زیمرمان در این تلگراف از دولت مکزیک خواسته بود که در جنگ به نفع آلمان و علیه آمریکا وارد عمل شود. او وعده داده بود که در مقابل مکزیک از کمک‌های مالی آلمان برخوردار خواهد شد و آلمان به مکزیک کمک خواهد کرد تا ایالت‌های تگزاس، نیو مکزیکو و آریزونا را از آمریکا پس بگیرد. برخی سیاستمداران آمریکایی این تلگراف را که توسط بریتانیایی‌ها کشف شده بود و در اختیار آمریکایی‌ها قرار گرفته بود، نوعی اعلان جنگ آلمان به آمریکا توصیف کردند. در این زمان نخستین انقلاب روسیه نیز پیروز شده بود و تزار روسیه از قدرت کناره گرفته بود. این موضوع نیز به وودرو ویلسون کمک می‌کرد، چرا که او بارها گفته بود آمریکا نباید در کنار کشوری که در آن سلطنت مطلق حاکم است وارد جنگ شود. در زمستان سال 1917 گویی همه چیز برای ورود آمریکا به جنگ آماده بود. کشوری که هنوز میزان واقعی قدرت نظامیش در برابر قدرت‌های بزرگ جهان آزمایش نشده بود. در روز سوم فوریه سال 1917 با رأی کنگره، آمریکا با قطع روابط دیپلماتیک خود با امپراتوری آلمان به این کشور اعلان جنگ کرد. Amid fields of clover, 'twas just a little over 100 years ago. A handful of strangers, they faced many dangers to make their country grow. It's now quite a nation of wondrous population and free from every king. It's your land, it's my land, a great do or die land, and that's just why I see. America, I love you. You're like a sweetheart of mine. در کنار تحولاتی کلیدی مانند فروپاشی امپراتوری روسیه تزاری در سال 1917 و ورود آمریکا به جنگ، در نظر برخی مورخین بعد از گذشت 3 سال از آغاز جنگ جهانی اول، روحیه و سیاستگذاری بریتانیا به عنوان مهمترین قدرت اروپایی مقابل آلمان آرام آرام تغییر کرد. مجید تفرشی، مورخ ساکن لندن، این تغییر را چنین شرح می‌دهد.
واقعیت اینه که بعد از پیروزی انقلاب اکتبر، تصور این بود که آلمان داره جنگو می‌بره، یعنی در واقع در مالا یک سال یا کمتر از یک سال آخر جنگ. ولی یه اتفاق مهم این وسط میفته. به نظر میرسه که بریتانیا بیشتر در یک بزنگاه تاریخی قرار میگیره، در یک حالت به قول انگلیسی ها میک و بریک، یعنی بود و نبود، وجود خودش در جنگ قرار میگیره. تا زمان انقلاب اکتبر به نظر میرسه که دولت بریتانیا نه اینکه جنگو جدی نگرفته بود، از همه هویت و حیثیت داشته و بالقوه و بالفعل خودش برای پیروزی در جنگ استفاده نکرده بود، یعنی چه در جهت متحدان خودش، چه در جهت اندوخته های خودش از کشور خودش و مستعمرات بریتانیا. ولی از زمان اون زمان به بعد به نظر میرسه که عزم بریتانیا برای پیروزی در جنگ بیشتر میشه و هم از جهت هزینه کردن از مستعمرات و اندوخته های خودش، هم از جهت بسیج کشورهای ضد آلمان، دولت بریتانیا در ماه آخر جنگ خیلی فعال عمل میکنه.
سرانجام سال 1918 میلادی از راه رسید، سالی که در ابتدایش آلمان قدرت مقتدر اروپا بود و در پایانش تسلیم شده و شکست خورده. در قسمت بعدی پایان جنگ جهانی اول را بررسی خواهیم کرد. چگونه آلمان که به نظر می‌رسید در آستانه پیروزی نهایی است، ناچار شد تسلیم شود. برنامه جنگ اول دوشنبه‌ها ساعت 8 شب از رادیو فردا پخش می‌شود.
صدای ما را از رادیو فردا می‌شنوید.